اینو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی قلمداد کنن و سلامتی خودشون رو حفظ بکنن، چون همونطور که سلامتی خودشون رو حفظ میکنن این باعث میشه سلامتی اطرافیان هم حفظ بشه. انشالله با این تمدیدات بتونیم بر کرونا غلبه بکنیم و سعی کنیم که انشالله هرچی زودتر به کمک بکنیم که به زندگی عادی برگردیم و انشالله این موضوع رو زودی پایان پیدا بکنه که ما بتونیم زندگی عادیمون رو ادامه بدیم. انشالله
وقت بخیر شنوندگان محترم رادیو ورزش، کماکان از بخش دوم برنامه‌ها با شما هستیم. در طول پخش برنامه‌هایی که از این شبکه تقدیمتون میشه، اگر زمانی برنامه مورد نظرتون رو موفق به شنیدنش نشدید، میتونید با مراجعه به تارنمای رادیو ورزش به نشانی www.radioverzesh.ir یا با استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا برنامه مورد نظرتون رو دانلود و مجدداً اون رو بازشنوایی بفرمایید. ضمن اینکه سامانه پیامکی رادیو ورزش با شماره 30306 و تلفن ارتباطات برنامه‌های زنده این شبکه 220-213-87 و 220-213-88 با شما خواهد بود و صحبت‌ها، نظر و پیشنهادات شما رو همکاران من خواهند شنید. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، اما تقاضا می‌کنم با برنامه بعدی همگام با لیگ ما را همراهی بفرمایید.
گروه مسابقات رادیو ورزش تقدیم می‌کند.
ارسال مسلمان داخل محوطه جریمه و گل! گل برای پرسپولیس توی دروازه!
قربانی داخل محوطه جریمه انصاری، حالا یه مرد
فرصت توی دروازه! توی دروازه گل برای استقلال، فرشید اسماعیلی گل می‌زنه.
یه را دوباره برای علیرضا نقی‌زاده، فرصت تک به تک و گل!
همگام بالی
حالا پاسه برای شد زمین دادن گر با همه تنچنیمه یک سره یک خاطر مکن رسول نوید یا فکر با شیرجی رو پایی شد
ارسال برای رضایی و ضربه‌ای که میزنه بسیار زیبا از منطقه راست دروازه یه تیم فولاد با فاصله چند به دیرون میره.
به نام خدا، سلام، عصر شما بخیر. بعد از 3 ماه با همگام با لیگ برگشتیم. برنامه‌ای که به نقد، بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران می‌پردازد. 22 برنامه همگام با لیگ رو در هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران تقدیمتون می‌کنیم. در این هفته 21 گل به ثمر رسید. 2 بازی مساوی شد. صد جدول همچنان در اختیار تیم پرسپولیس است. پیکان به انتهای جدول چسبیده. اما نتایج هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران. نساجی قبل از کرونا ماشین سازی رو شکست داد و بعد از کرونا تراکتور رو. تراکتور 0 نساجی 1. شهر خودرو با برد زوباهن به مکان دوم جدول رسید، اما موقعیت رو از دست داد. شهر خودرو 2-1. با بازی پربرخورد پرحاشیه نفت و پارس به سود نفتی ها به پایان رسید. نفت آبادان 2 پارس جنوبی جم 0. دفته بچه سلیمان 10 نفره موفق شد 1 امتیاز از شاهین بگیره. شاهین شهرداری بوشهر 2، نفته بچه سلیمان 2. با درخشش دوباره مهدی عبدی و علیپور، پرسپولیس پیکان رو برای 21مین بار شکست داد. پیکان 1، پرسپولیس 3. ناکامی پس از کرونا برای استقلال همچنان ادامه داره. این بار گل به خودی در آزادی تهران. استقلال 1، سایپا 1. سپاهان برد و به مکان دوم جدول رسید و گلگهر در منطقه خطر قرار گرفت. فولاد برای دومین هفته متوالی در خانه به برد 2-1 رسید و بازی باختر و با برد عوض کرد. فولاد 2، ماشینسازی تبریز 1. جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 22. پرسپولیس تهران همچنان صدرنشین لیگ برتر فوتبال کشورمون هست با 22 بازی و 50 امتیاز. سپاهان با 40 امتیاز در مکان دوم، فولاد با 39 امتیاز در مکان سوم و شهر خودرو هم با 22 بازی و 38 امتیاز تیم چهارم جدول رده‌بندی است. استقلال تهران در هفته 22 با تساوی مقابل سایپا 37 امتیازی شد در مکان پنجم جدول. تراکتور با 37 امتیاز در مکان ششم، نفت آبادان 36 امتیازی در مکان هفتم و در مکان هشتم هم نفت مسجد سلیمان با 29 امتیاز. نساجی مازندران تیم نهم جدول رده‌بندی است با 22 بازی و 26 امتیاز. ماشینسازی تبریز در مکان دهم 24 امتیازی است و ذوب‌آهن اصفهان هم با 22 بازی و 22 امتیاز در مکان 11 و پارس جنوبی جم با 20 امتیاز تیم 12 جدول. تیم سایپا در مکان 13 جدول 20 امتیازی است. گلگهر سیرجان با 22 بازی و 19 امتیاز در مکان 14، شاهین شهرداری بوشهر با 17 امتیاز در مکان 15 و پیکان تهران با 15 امتیاز در مکان 16 جدول. جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 22. شهریار مقالو مهاجم تیم پیکان با گلی که به پرسپولیس 111 گله شد و در صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون قرار گرفت. عیسی آل کثیر از تیم صنعت نفت آبادان 10 گله، مهدی قائدی، شیخ دیاباته، علی علیپور، محمد نوری، امیر ارسلان مطهری و مهدی ترابی بازیکنان 8 گله هستند. البته مهدی قائدی 9 گله هست. دیاباته، علیپور، نوری، مطهری و ترابی 8 گله، زندروح، مالکی و یونس شاکری و کیروش استنلی بازیکنان 7 گله لیگ برتر. و اما کارشناس برنامه همگام با لیگ. خب بعد از سه ماه که به برنامه همگام با لیگ برگشتیم، تقریبا بیش از سه ماه به برنامه همگام با لیگ در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم و خوشحالیم از این که در این برنامه در خدمت یکی از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون هستیم، آقای امیر میرزایان عزیز. سلام آقای میرزایان.
به نام خدا. جناب آقای عطاران، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، همچنین شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها در کنار مردم بتونیم هفته 22 رو یه تحلیلی داشته باشیم که از اون شرایط سکونی که در فوتبال به وجود اومده بود یک شرایط ویژه‌ای رو دنبال بکنیم. امیدوارم که بتونیم توی برنامه صحبتایی رو داشته باشیم که بتونه حتی به تیم‌ها در ادامه لیگ بعد از کرونا کمک کرده باشه.
فوتبال بعد از کرونا در لیگ برتر فوتبال کشورمون رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بعضی تیم ها خوب نتیجه نمیگیرن، بعضی تیم ها خوب مصدوم محروم زیاد داشتن، این هفته نتیجه نگرفتن و خدمتتون عرض بکنم که شرایط جسمانی و فیزیکی بازیکنان رو چطور ارزیابی میکنید؟ این ضعف جسمانی و فیزیکی رو در خیلی از لیگ های معتبر اروپایی هم حتی ما داشتیم، بایر مونیخ، دورتموند، رئال، بارسا، خیلی از تیم ها داشتن این مشکل رو. کلا شرایط تیم های لیگ برتری فوتبال کشورمون رو پس از این وقفه سه ماهه در فوتبال کشورمون رو چطور میبینید؟
خب جناب عطار، اگر بخوایم به واقع نگاه بکنیم که کیفیت تمام مسابقات در فوتبال پایین اومده و اینم برمیگرده به خاطر تعطیلات زیادی رو که تیم‌ها داشتن. شما یک تعطیلاتی رو دارید با برنامه، یک تعطیلاتی رو دارید بدون برنامه. شما قطعاً زمانی که برنامه نداشته باشید، یعنی برای شروع مسابقات یک تاریخ مشخصی نداشته باشید، نمیتونید یک برنامه مشخصی رو تدوین بکنید و در اختیار بازیکنان بذارید. باید قبول بکنید در یک بلاتکلیفی محض بازیکنان، باشگاه‌ها، مربیان قرار گرفته بودند و این مسئله برمیگرده به تمام دنیا. خب شاید تمام تیم ها از این مسئله رنج بردن، ولی من فکر میکنم بودن تیم هایی که یک مقدار شرایطشون متفاوت بوده، جلوتر رو دیدن، به فکر این بودن که بازیکنانشون تو هر شرایطی استراحت فعال داشته باشن، نه استراحت مطلق. شما زمانی که مثلا به طور مثال واسه لیگ برترمون یک ماه در نظر میگیرید، بعد از بعضی از تیم ها معترض بودن که یک ماه شاید کم باشه، ولی من فکر میکنم یک ماه فرصت خوبی بود اگر بازیکنان تو یک شرایط آرمانی قرار میگرفتن. شما نگاه بکنید، اگر میگن تعطیلاتی که مثلا 3-4 ماه طول کشید، شما یک تیم رو نمیخواستید آماده بکنید، یک تیم رو میخواستید هماهنگ بکنید، و اگر استراحت فعال داشته باشن بازیکنان ما و در شرایط خوب قرار بگیرن، این مسئله به وجود میاد که شما در یک شرایط آرمانی قرار میگیرید با یک هماهنگی لازم، با یک بازیهای تدارکاتی میتونید به اون مرز آمادگی برسید. قطعا تیمایی که تمرکز لازم رو داشتن، حالا من شاید اسم ببرم اگر بخوام نگاه بکنیم، خب تیم تراکتور و تیمهای انچنین و حتی نساجی، تیمهایی بودن که یا ماشین سازی، برای آغاز لیگ شاید لحاظ ذهنی آماده نبودن و ما دیدیم که پیامدش هم بود، شکستایی که میتونستن نداشته باشن و تمرکزشون روی لیگ نبود. شاید فولاد هم روی مسئله زوم کرده بود و نگاهش بود که لیگ برگزار نشه، ولی حرفه‌ای‌تر عمل کردن. آقای آذری، جواد نکونام تیم رو به خوبی مدیریت کردن که اگر قرار شد تیم برگزار بشه، با یک شرایط خوب برگزار بشه. ما باید قبول بکنیم بحث معصومیت‌هایی که شما اشاره کردید و یا محرومیت‌هایی که وجود میاد و حتی کارت‌های قرمزی که تو این هفته به وجود اومد، جناب عطار، به نظر من زیاد بود که لحاظ ذهنی بازیکنان عصبی هستن، نمیتونن خویشتنداری کنن، چه حتی کادرهای فنی رو ما دیدیم که خیلی شرایط ویژه‌ای پیدا کردن. اینا نشون دهنده هستش که اثرات منفی کرونا بوده به خاطر تعطیلی لیگ، به خاطر نبودن در شرایط مسابقات. اینا اتفاقاتی بود که به نظر من شاید رفته رفته و هفته دوم که شروع بشه بعد از کرونا شرایط تیم ها بهتر بشه، ولی باید قبول بکنیم که تیم های موفق بودن که تمرکز لازم رو داشتن در این مسابقات. یکی دو تا نکته هم هستش که اگر بشه بهش اشاره کرد، به طور مثال مسئولیت هایی که در تیم استقلال تو این 4-5 ماه خوب نشده جناب عطاران، به طور مثال اگه ما فرشید اسماعیل رو در نظر بگیریم،
و تشدید هم شد.
شما نگاه کنید، شجاعیان ربات عمل کرد، یواشوش داره به تمرینات گروهی اضافه میشه، ولی فرشید اسماعیلی نیست و استقلال به نظر من از این بازی‌ها داره نبودن پلی میکر رو حس میکنه و یک بازیکن خلاق مثل فرشید اسماعیلی چقدر میتونه کمک بکنه و از همه مهمتر خاطر فنی استقلالی که به نظر من اون هماهنگی لازم رو حتی با هم دیگه هم شاید نداشته باشن و یک مقدار خیشتنداری که میتونن بکنن، حرفه‌ای‌تر عمل بکنن که بتونه طرفدارانشون رو خوشحال بکنن. واقعا توقع از استقلال زیاد هستش. من دلم نمیاد این صحبت رو نکنم چون استقلال واقعا در بازی دیروز فقط اسم استقلال بود، یک تیم شاید معمولی بود که به نظر من باید این گفته بشه که تماشاگران بعد از مدت‌ها که میخوان استقلال جدید رو ببینن با فرهاد مجیدی محبوب، یک استقلال خوب رو ببینن که بتونن در یک شرایط آرمانی یک فوتبال ایده‌آل رو به نمایش بذارن.
در مورد استقلال به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد، هر بازی رو جزء به جزء بهش خواهیم پرداخت و در مورد برنامه و در مورد تیم‌ها صحبت خواهیم کرد. 220-213-87 و 220-213-88 دو شماره تلفن برنامه همگام با لیگ هست که میتونید تماس بگیرید و در خصوص لیگ برتر فوتبال کشورمون و هفته 22 صحبت بکنید. اولین بازی که بررسی خواهیم کرد، تراکتور 0 نساجی 1.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همکاران و شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ و رادیو ورزش، حیران حیدری هستم از تبریز با دیدار تراکتور و نساجی. هفته 22 لیگ برتر، یک شنبه 8 تیر ماه ساعت 20:15 استادیوم یادگار امام تبریز، بدون پرشورها، بدون هیجان و بدون روح فوتبال. لیگ برتر بعد از 22 روز تغییر دوباره آغاز شد و نساجی مازندران که 4 ماه قبل آخرین دیدار خود را با برد ماشین‌سازی در تبریز پشت سر گذاشته بود، استارت خود را بار دیگر از تبریز زد و این بار تراکتور را در تبریز شکست داد. مسئولان نساجی 4 ماه قبل برنامه ریخته بودند که برای 2 دیدار پیاپی خود در تبریز 1 هفته اقامت در شهر اولین‌ها داشته باشند، ولی چه کسی می‌داند که یک ویروسی خواهد آمد و بین 2 بازی 4 ماه فاصله خواهد انداخت. تراکتور روزهای خوبی را در هفته‌های پایانی دوره رفت و شروع نیم فصل دوم پشت سر گذاشته بود، اما در نخستین بازی پس از وقفه 4 ماهه لیگ برتر میزبان نساجی مازندران بود و به شکل عجیبی غافلگیر شد. بازی انگار در نبود هواداران تراکتور 1-0 آغاز شد و تراکتور قدرت کافی برای جبران این گل را نداشت. بازی تازه آغاز شده بود و هنوز بازیکنان جای خود را در زمین پیدا نکرده بودند که خطایی روی علی اصغر آشوری در میانه زمین اتفاق افتاد و تبدیل به موقعیت جدی از جناح چپ زمین و فضای خالی پشت میلاد فخرالدینی شد و ارسال در عرض علی شجاعی با پای چپ به محوطه 6 قدم تراکتور را حسین زامهران تبدیل به گل کرد. دقیقه 3 نساجی 1-0 پیش افتاد و در ادامه چندین موقعیت خطرناک توسط تراکتوری ها روی شوت‌های احسان حاج صفی، سعید مهری و رضا اسدی خلق شد، ولی توپ‌ها راهی به دروازه نداشت. در مقابل نساجی ها چند موقعیت خطرناک در ضد حملات خلق کرد که رشید مزاحی ناجی دروازه بود و در نهایت این دیدار با تکل حسین زامهران به نفع نساجی به پایان رسید. در روزی که تراکتور بی امان حمله کرد و فرصت‌های خوبی را از دست داد، علیرضا حقیقی با 3 واکنش تاثیرگذار اجازه نداد دروازه تیمش باز شود تا از این دیدار دشوار 3 امتیاز بگیرند. دروازه‌بان نساجی روی شوت‌های راه دور و 1 با هم در موقعیت تک به تک با انصاری عکس‌العمل‌های خوبی نشان داد و توانست کلین شیت کند و بدون شک بازیکن برتر این دیدار بود.
خب، تراکتور و نساجی در ورزشگاه یادگار امام به مسافه هم رفتن. نساجی 1-0 تیم تراکتور رو شکست داد، همونطور که شنیدید گزارشش رو. آقای میرزاییان، تو این بازی خب تراکتور دژاگه و شجاعی رو در اختیار نداشت، شجاعی محروم بود، اما تراکتور علی‌رغم اینکه بازی رو باخت موقعیت‌های خوبی رو دروازه تیم نساجی خلق کرد. من این بازی رو دیدم و خیلی حمله کرد دروازه تیم نساجی، به خصوص در نیمه دوم که موقعیت‌ها تبدیل به گل نشد و شب بسیار خوبی رو علیرضا حقیقی پشت سر گذاشت که به عنوان بهترین بازیکن زمین هم شناخته شد. 5 شوت در چارچوب رو مهار کرد و 41 لمس توپ داشت بدون اشتباه و برای سومین بازی متوالی حقیقی دروازه خودش رو بسته نگه داشت. آمار رو هم بگم: 68% تراکتور، 32% نساجی، 665 پاس تراکتور، 251 پاس نساجی، 87% مالکیت تو با تراکتور بوده، 87% در واقع پاسهای تراکتور سالم بوده و 21 شوت تراکتور داشته که 5 تا در چارچوب بوده و 9 شوت نساجی که 4 تاش در چارچوب بوده.
خب جناب عطاران، من فکر میکنم آمار یک مقدار باید قبول بکنیم بخش کوچکی از بازیه و الان فوتبال به سمت و سوی میره که با نبودن ستاره ها فوتبال اقتصادی مدرن باید شرایط رو پیش ببره. اگر نگاه بکنیم به همونطوری که شما اشاره کردید، حملات متعدد، شما دو نوع حمله دارید در فوتبال: حمله با آرامش، حمله با هیجان. من فکر میکنم حمله های با هیجان تراکتور باعث شد گل نزنن. شما زمانی که کار رو میخواید انجام بدید، مثل ساختمون سازیه،
یعنی اون تمرکز رو نداشت،
تمرکز لازم رو نداشت. شما زمانی که میخواید گل بزنید، برای دفاع میگن 5400 متر ابعاد زمین دروازه شما هستش، یعنی باید دفع بکنی. ولی برای مهاجم، برای زدن گل میره بحث نازوکاری، یعنی تو 7 متر بانه. تو بحث نازوکاری اولین چیزی که میاد دقته. دقت از چی نشد میگیره؟ از اون آرامش، از اون صبوری که داشته باشن. شما درست سرعت به حمله میدی، ولی اگه هیجان چاشنی کارت باشه، آرامش نداشته باشه، نمیتونی نتیجه بگیری. من فکر میکنم این برمیگرده به حتی خود ساکت الهامی که روی نیمکت هستش که بتونه این تیم رو مدیریت بکنه و صحبتایی که از روی نیمکت انتقال پیدا میکنه میتونه شرایط رو تغییر بده. شما نگاه بکنید تایمای دقیقه 30 و دقیقه 75 برای تیم‌ها در نظر گرفتن، 5 تعویض دادن، ولی ما هنوز با این زمان‌هایی که تعیین شده نمیتونیم تیممون رو مدیریت بکنیم. شما نگاه بکنید اگر دقیقه 30 یک تیم میاد کنار خط، باید یک مقدار شرایطش متفاوت بشه از دقیقه مثلا دارم میگم 29، ولی ما می‌بینیم در تیم تراکتور و تیم‌هایی که داشتن در لیگ بازی می‌کردن این اتفاق نمی‌افته. پس این نشون دهنده هستش که اون تایمی که استراحت میکنن و اینا، مربی دیگه چیزی برای شاید گفتن نداره که ریتم تیمش، شرایط تیمش و اون آرامشی که ما اشاره کردیم و به تیم انتقال بده. حملات زیادی شما نگاه کن، احسان هایصفی خیلی دوید، خیلی حرکت کرد، ولی واقعا اصلا دارم میگم اون شرایطی که تیم باید پیدا بکنه، فوتبال بازی گروهیه، شما حتی میبینید بازیکنان خیلی خوبی در تیم هستن و اون هماهنگی و هارمونی رو ندارن. شما نگاه بکنید تیموری و فخرالدینی بارها اصلا دارن گم نفوذ کردن، ولی چقدر جاشون خالی بود. یعنی شما بحث مالکیت توپ رو در نظر بگیرید، تو بحث خلق موقعیت و یا موقعیت خطرناک، تراکتور شاید دو گل دیگه میتونست بخوره اگه رشید مظاهری نبود. و من فکر میکنم اون هوش محمود فکری بود که صبوری کرد، حوصله کرد، بازیکنانش رو به یک آرامش دعوت کرد. و از همه مهمتر، شما در تیم تراکتور پرستاره که دایه قهرمانی داره با این همه بازیکن خیلی خوب، 87 دقیقه این تیم نمیتونه گل بزنه در زمین خودش. اینا نشون دهنده این هستش که همون مسئله که اول صحبتام اشاره کردم، تمرکزی که برای عدم برگزاری لیگ به اتفاق افتاد چه نزد مدیرا و حتی تیم تراکتور، این مسئله باعث شد که تو بحث فنی هم شرایط متفاوت بشه، کیفیت پایین‌تر بیاد و تراکتور علارغمی که بازیکنان خیلی خوبی داره و همه آمار به نفع اونه، میاد به یک بر صفر بازی رو واگذار کنه.
خیلی متشکرم. اما بازی بعدی شاهین شهرداری بوشهر 2 نفت مسجد سلیمان 2.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. هفته 22 رقابت لیگ برتر در ورزشگاه شهید مهدوی تنگک شهر بوشهر در حالی برگزار شد که تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و نفت مسجد سلیمان در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی 2-2 رضایت دادن. این بازی که مثل همه بازی‌های سر و سر تقریبا میشه گفت دنیا بدون تماشاگر برگزار شد، ابتدا سجاد جعفری در بازیکن نفت مسجد سلیمان دروازه شاهین شهرداری رو باز کرد. در دقیقه 11 بازیکنان شاهین در تلاش برای جبران نتیجه حاصله به گل تساوی توسط رزاق پور دست پیدا کردن. بازی تو شرایطی پیش رفت که دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان اخراج شد، اما نفت مسجد سلیمانی ها بعد از اخراج دروازه‌بانشون توسط میرجوان به گل دوم دست پیدا کردن. تعویض‌های آقای کریمیان نتیجه داد و آقای امین مشایخ در دقیقه 92 گل تساوی تیم شاهین شهرداری بوشهر رو به ثمر رسوند و شاهینی‌ها میتونستن در مقابله و در روزی که شرایط به گونه ای بود بتونن 3 امتیاز بازی رو کسب کنن به 1 امتیاز قناعت کردن. فاضل قنبرپور از بوشهر.
بله، تیم 10 نفری مسجد سلیمان موفق شد 1 امتیاز از تیم شاهین شهرداری بوشهر در خانه حریف بگیره. یه موردی که باید بهش اشاره بکنیم، بازگشت بعضی از بازیکنان خارجی هستش که به هنوز فوتبال کشورمون برنگشتن، مثل شیخ دیاباتی که هنوز برنگشته و تعدادی از بازیکنانی که در دوران کرونا از کشورمون خارج شدن و در کشور خودشون بودن هنوز برنگشتن و این مشکلی است که خیلی از تیم‌های لیگ برتری باهاش درگیر هستن. یه مشکلی دیگه هم مربیانی هستن که رفتن و هنوز نیومدن. واقعا من نمیدونم آقای میشو واقعا جدا شده از تیم شاهین شهرداری بوشهر یا رفته مرخصی یا در دوران کرونا در کشور خودش بوده و هنوز نیومده و چرا بر نمیگرده، کی میخواد برگرده. مهدی کریمیان فعلا روی نیمکت تیم شاهین شهرداری بوشهر نشسته و تکلیف تیم باید مشخص بشه. آقای طاهری اشاره میکنن که به دنبال این هستیم که با آقای مسیگر صحبت بکنیم با از مسئولین باشگاه شاهین شهرداری بوشهر تا در مورد وضعیت آقای میشو پیگیری بکنیم. آقای میرزاییان در مورد این بازی بفرمایید که شرایط شاهین شهرداری بوشهر به چه شکل هست و بازی که در نهایت با تساوی 2-2 به پایان رسید.
خب جناب عطاران، باید قبول کنیم اومدن آقای میشو یه مسیر خیلی خوبی رو برای تیم شاهین هموار کرد و یک شرایط خوبی رو در تیم به وجود آورد با استفاده از بازیکنانی که در تیم اضافه شدن، مثل شریفات و یا مشکل پور، بازیکنانی بودن که تاثیرگذار بودن و اضافه شدن به این تیم. اگر نگاه بکنی به بازی که مقابل مسجد سلیمان انجام میداد، باید قبول بکنیم هنوز من فکر میکنم اون ردبه‌های آقای میشو در تیم نمایان بود، به خاطر اینکه میل به پیروزی، سرعتی که بازی میدادن و حتی بازیکنان سرعتی که مثل سجاد حیدری، مثل شریفات، میتونستن انتقال خیلی خوبی رو از دفاع به حمله داشته باشن. و از اون طرف هم مهدی تارتار که به نظر من علارغمی که گلرش در همون دقایق اولیه نیمه اول اخراج شد، تونست با مدیریتی که داره و بازیکنانی که به نظر من احساس مسئولیت بالا، تونستن بازی رو مدیریت بکنن و حتی میتونستن پیروز بازی بشن که در دقیقه 92 گل تساوی دریافت کردن. اینا نشون دهنده این هستش که فوتبال ما و اخراجایی که ما داریم می‌بینیم هنوز فوتبال احساسی هستش. اگر یه مقدار احساسات کنترل بشه، قطعاً شرایط بهتر میشه در فوتبال ما. و این دودویی که شما اشاره کردی یکی از دودوهایی بود که میشد هر تیمی پیروز بشه، حتی تیم شاهین با 10 نفر شدن مسجد سلیمان و یا تیم مسجد سلیمان که در دقایق پایانی
نزدیک بود نفتی ها 10 نفره شدن شکست بله. سالهای پایانی
بود. بله قطعا من فکر میکنم اون خود باوری که مهدی تارتار در نیم فصل اول واقعا در تیمش مشهود بود، در این بازی هم نمایان شد که مهدی تارتار میتونه در بیرون از خانه هم علارغم کمبودها و مشکلاتی که داره، با برنامه‌هایی که داره و بازیکنان به نظر من متعصب و تاثیرگذارش، شرایط رو در هر زمینی به نفع خودش رقم بزنه، علارغمی که کمبودها و کاسیایی داره و حتی 10 نفره شدن در هوای گرم بوشهر.
بله، خب این بازی 2-2 مساوی به پایان رسید و فعلا موفق نشدیم با آقای مسیگر صحبت بکنیم. بله، تلفن همراهشون خاموش. آقای مسیگر مدیر عامل شاهین شهرداری بوشهر و گویا در جلسه‌ای هستن با مهرداد کریمیان که فعلا سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر هست و امیدواریم که مهرداد کریمیان جوان بتونه نتیجه بگیره با تیم شاهین بوشهر. خیلی متشکریم و همچنان برنامه همگام با لیگ رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش. اما بررسی خواهیم کرد بازی شهر خودرو مشهد و زوباهن اصفهان.